شکستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز سه شنبه 21 فروردین 1403 خورشیدی، 9 آوریل 2024 میلادی و 29 رمضان 1445 قمری هست. من احسان مرچی هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. برنامه رادیو برنامه علمی هست که هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. پیشاپیش عید سعید فطر خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه. دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو حتما دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radiom. سفر همین الان فالو بکنید، برای دوستانتون هم بفرستید و یادتون هم نره که اگر شنیدن برنامه رو به هر دلیلی از دست دادید میتونید از پادگیر کست باکس برنامه رو بشنوید. اپلیکیشن کست باکس در دو نسخه اندروید و آی او اس موجود هست. روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. همکاران من بعد از اتمام برنامه در هر روز یک ساعت دو ساعت بعد از پایان اون فایل برنامه رو در کست باکس قرار میدن و نوتیفیکیشنش هم براتون میاد، میتونید برنامه رو بشنوید. پس یک بار دیگه اعلام میکنم، هم میتونید در کست باکس ما رو بشنوید و هم اینکه صفحه برنامه رو در فضای مجازی دنبال بکنید @ra.radio. سیاوش از دیشب رفته به استقبال تعطیلات عید فطر، مسافرت خودش رو آغاز کرده و امروز غایبه. به منم گفته نگو که کجا میرم. نمیگم. دو سه بار لو دادم سیاوش که کجا رفته و گفت آقا نگو من کجا میرم، تو چیکار داری؟ دوستان اونجا، خب دوستان مشترک زیادی داریم که وقتی مثلا حالا لطف دارن دوستان متعهد میشن با به شهر رفتیم تماس میگیرن، خیلی پیگیر هستن که بخوایم همدیگه رو ببینیم و گاهی اوقات واقعا بعد سفرها کاری هستش و فرصت نمیشه ما بخوایم دوستان رو ببینیم، برای اینکه حالا دوستانمون هم گله مند نشه. سیاوش گفت اصلا دیگه این دفعه من غیبت کردم دارم میرم تعطیلات، به کسی نگو لطفا. سیاوش باشه نمیگم، فقط گفتم که رفتی، همینو فقط اعلام کردم. اما دعوت میکنم که بخش ابتدای برنامه رو بشنوید. میخوام بریم سراغ خانم شیوا شوق و مروری بر تازه ترین اخبار علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. من شیوا شوق دعوت میکنم تو این بخش تازه هایی بشنوید از آخرین تلاش های دانشمندان در جهت بهبود زندگی. اولین بیمار دریافت کننده کلیه اصلاح شده خوک از بیمارستان مرخص شد. مدتی قبل جراحان برای اولین بار در دنیا کلیه اصلاح ژنتیکی شده یک خوک رو به یک بیمار زنده 62 ساله پیوند زدند. حالا این مرد 2 هفته پس از عمل جراحی در یکی از بیمارستان‌های آمریکا به خونه فرستاده شده. طبق گفته پزشکان بیمار به خوبی در حال بهبوده و میتونه سالها دووم بیاره. برای این پیوند محققان 69 ویرایش مختلف در کد ژنتیکی کلیه خوک انجام دادن تا خطر حمله سیستم ایمنی بیمار به عضو پیوندی کاهش پیدا کنه. خبر دیگه، ساخت پوششی برای شیشه است که دمای اتاق رو تا 7 درجه کاهش میده. پژوهشگران با کمک مدل‌سازی کوانتومی پوششی برای شیشه‌های شفاف توسعه دادن که نور مرئی رو عبور میده اما نورهای گرم کننده فرابنفش و فروسرخ رو مسدود میکنه. این پوشش برخلاف نمونه‌های قبلی فارغ از موقعیت خورشید در هر زاویه‌ای فرابنفش و فروسرخ رو بازتاب میکنه و باعث صرفه‌جویی در انرژی مصرفی مربوط به وسایل خنک کننده میشه. این ساختار شامل لایه‌های فوق نازک از موادی که ذریب‌های شکست متفاوتی دارن و میتونه تابش‌های گرم کننده رو با هر زاویه‌ای منعکس کنه. اما انقلابی در زندگی مبتلایان به دیابت، پایان تست‌های قند خون مکرر و تزریق دستی انسولین در آینده نزدیک. جدیدترین ساخته محققان برای تشخیص و کنترل دیابت نوع 1 پانکراس مصنوعیه که یک دستگاه پیشرفته است که به صورت خودکار و مداوم عمل می‌کنه. عملکرد این دستگاه بر پایه یک الگوریتم هوشمنده و سنسوری که بر روی بدن بیمار قرار داره، سطح گلوکز خون رو هر لحظه اندازه‌گیری می‌کنه. این داده ها به پردازشگر ارسال میشه و الگوریتم بر اساس اون و با در نظر گرفتن عوامل مختلفی چون سن، وزن، میزان فعالیت و رژیم غذایی بیمار، دوز مناسب انسولین رو محاسبه میکنه. سپس به طور خودکار از طریق یک پمپ کوچک متصل به بدن، انسولین با دوز دقیق تزریق میشه. به این ترتیب سطح قند خون در محدوده طبیعی و ایمن نگه داشته میشه. و دومین دوره نمایشگاه برنامه ملی آباد ایران با هدف رفع نیازهای فناورانه و مسئله محور در حوزه آبادانی و پیشرفت فناورانه از 22 تا 25 خرداد ماه 1403 در محل مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. آباد ایران در ایستگاه دوم در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان که محصولاتشون رو عرضه می‌کنن، رویکرد تقاضا محوری رو هم در دستور کار خودش قرار داده. علاقه‌مندان جهت ثبت نام تو این نمایشگاه می به سایت برنامه ملی آباد ایران به نشانی abadiran.ir مراجعه و ثبت نام کنند. خیلی متشکرم از همراهیتون. روز خوش.
ممنونم از همکارم خانم شیوا شوق که آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو برای ما گفتند و دعوت میکنم بریم سراغ حالا پرونده ویژه. پرونده ویژه امروزمون مربوط هست به مشکلی که خیلی ها در خودشون احساس میکنند و معتقد هستن که حال روزم این روزها خوش نیستش، میزون نیستم و افسرده شدم. این که افسردگی چیه؟ عللش چیه؟ اصلا ما به چی میگیم افسردگی؟ و چطور باید درمانش کرد؟ موضوعی هستش که در پرونده ویژه امروز همراه با خانم دکتر لیلا شکوری، روانشناس و مشاور خانواده، میخوام گفتگو بکنم. آماده میشیم برای این بخش.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام سلام و صبح بخیر میگم به شما خانم دکتر شکوری عزیز، خوش آمدید به برنامه رادیو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، هم میهنان گرامی، سال نو مبارک و ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم، منم سال نو رو به شما تبریک میگم، امیدوارم سال بسیار خوبی داشته باشید همراه با آرامش، سلامت و برکت و رزق روزی فراوان. خانم دکتر، ما گاهی اوقات افراد رو میبینیم که وقتی حالشون رو میپرسیم طرف میگه ای بدک نیستم، بعد مثلا میگه خب نه چند وقت مثلا خیلی رو فرم نیستی، میگه راستش افسرده شدم یا مثلا دچار افسردگی شدم. خیلی راحت افراد اون ناخوشی خودشون رو سریع اسم افسردگی میذارن روش، یا مثلا اگر یه غمی یه مدت رو دلشون باشه اصطلاحاً همراهشون باشه میگن خب افسرده شدم، در حالی که گاهی اوقات ممکنه که واقعا اون افسردگی نباشه و یک متخصص شاید بتونه تشخیص بده که الان فرد دچار افسردگی شده یا خیر. ما تعریفمون برای، یا بهتر بگم شما به عنوان یک متخصص تعریفتون برای افسردگی چی هستش؟ چه علائمی یک فردی داشته باشه یا در خودش ببینه یا شما در فرد مشاهده بکنید به این جنبندی میرسید که این فرد الان دچار افسردگی شده؟
یکی از مهلک‌ترین دردهایی که بشر الان داره تجربهش میکنه درد بیماری افسردگی هستش و متاسفانه دردش خیلی بیشتر از درد بیماری‌های جسمانیه. آمارها نشون میده که امروزه از هر 4 نفر یک نفر مبتلا به افسردگیه. به همین دلیل توی این قرن افسردگی و سرماخوردگی روانی نام بردن ازش. اگر افسردگی درمان نشه و پیگیری نکنیم تبدیل به افسردگی مزمن میشه، ولی یه بشارت و نوید بدیم که افسردگی قابل پیگیری و قابل درمان هست. از علائمش، اولین علامت افسردگی این هستش که شما دیگه لذتهایی که قبلن ازشون می بردین بهره‌مند می شدین دیگه اون موارد براتون لذت بخش نیست.
یعنی مهمانی، پاک رفتن، رستوران رفتن،
بله،
اینا به دیگه برام لذت نداره.
بله، ما تو علم روانشناسی بهش میگیم طرف انهدونیا شده، یعنی دیگه اون لذت‌های گذشته براش لذت بخش نیست، زندگی انگار براش تکراری و خسته کننده شده. از علامت و نشانه دومش این هستش که الگوی خواب طرف به هم میریزه، یعنی یا خوابش خیلی زیاد میشه یا خوابش خیلی کم میشه. به ما اعلام میکنه مراجع، میگه که خانم دکتر صبحا که میخوام از خواب بیدار بشم انگار دست و پام رو گلوله های سربی بهش وصل کردن،
سنگین شدن،
اصلا نمیتونم از رخت خواب بیرون بیام. همین موضوع باعث میشه، به هم ریختگی خواب باعث میشه که شما فردا صبح، فردا روز کاملا بد و ناآرومی داشته باشین و خلقتون غمگین باشه. یکی دیگه از نشانه هاش این هستش که اشتهای طرف به هم میریزه. حالا یا اشتها زیاد میشه یا اشتها کم میشه. یکی دیگه از نشانه هاش کمبود توجه و تمرکز هستش که این سبب میشه که ما دیگه نتونیم تو زندگیمون راحت تصمیمات رو بگیریم.
تا اینجا یه لحظه من یه مرور بکنم به ادامهش پذیم. یکی که لذت از اون مواردی که قبلا لذت قبلی اون دیگه نمیبریم،
بله،
خوابمون سنگین میشه، یعنی یا ممکنه کم خواب بشیم،
بله،
یا صبح سنگین بشیم نتونیم از خواب بلند بشیم، و مورد بعدی
اشتها به هم میریزه، توجه و تمرکز،
یعنی یا کمخور میشین یا پرخور،
بله،
هر دو طرف طیف بسته به افراد، بله، ممکنه که رخ بده، و تمرکزمون هم به هم میخوره.
بله، این توجه و تمرکز باعث میشه که ما نتونیم دیگه تو زندگیمون راحت تصمیم گیری ها رو بکنیم، یعنی یه اهمال کاری در زندگیمون همش به وجود میاد. حالا راجع به اون تغییر الگوی خواب که اتفاقا وقتی که مراجع رو ما میبینیم اولین چیزی که ازش سوال میکنیم اون تغییر الگوی خواب هست.
بله.
راجع به این موضوع میتونیم حتی 3 جلسه صحبت بکنیم، اون الگوی خواب،
چون به هم ریختگی،
بله، به هم ریختگی خواب. فقط خواب این نیستش که من شب خوابم نبره، خیلی زود خوابشون میبره اما نصف شب بیدار میشن، 2-3 ساعت بیدار میمونن و نشخوار فکری به سراغشون میاد. خیلی ها نه، اتفاقا سر شب زود خوابشون میبره، نصف شب هم بیدار نمیشن اما صبح خیلی زود هنگام بیدار میشن و اون نشخوار فکری به سراغشون میاد. حالا نیاز هستش که طولانی راجع به الگوی، بله، خواب صحبت شه. بله. ولی خب یکی دیگه از مواردی که توی افسرده ها ما میبینیم افت انرژی، خستگی، بی‌حوصلگی، بی‌انگیزگی، احساس درماندگی، حساسیت و زودرنجی، تحریک پذیری. فرد مثل یه مینی میشه که با کوچکترین اشاره منفجر میشه، چون خیلی حساس و زودرنج میشه، تحریک پذیر میشه. افکار منفی، احساس بیکفایتی، بی عرضه بودن، احساس گناه و در نهایت خود سرزنشگری.
پس این علائم رو اگر یک فردی در خودش دید یا شما به عنوان متخصص فردی ببینید، به این جنبندی میشه که اون فرد دچار افسردگی شده. و اینکه آیا یک فرد همه این موارد رو همزمان بایستی تجربه بکنه؟
بله.
یا نه بعضی از دو تاش هم رخ بده ما میگیم افسرده است.
ما دو تاش هم اگه رخ بده میگیم افسرده است، اما
درجه
از توی کتاب بله DSM-5 روانشناسی به ما میگه اگر فردی دو هفته متمادی پشت سر هم
این علائم رو
داشته باشه، من درمانگر در واقع لیبل افسرده رو به اون میچسبه.
و اگر همه‌شو داشته باشه میگیم دچار افسردگی شدید شده.
بله، افسردگی ماژور یعنی افسردگی شدید، بله، دپرشن ماژور و یا افسردگی که مزمن هستش، در واقع ضعیف‌تر هستش، ولی باید دو هفته متمادی طی بشه حداقل تا ما اون برچسب افسرده بودن رو به فرد بچسبونیم.
حالا وقتی فرد دچار این علائم شده، مبتلا به افسردگی شده، دیگه عملا کاری که از دست اون بر نمیاد، به هر حال این علائمش هست، چه عواملی میتونه باعث بشه؟ یعنی علل اصلیش چی هستش؟ چی باید باعث بشه که من خوابم به هم بریزه؟ آیا چون میدونی تو نگاه اول یا شکست عاطفی یا ورشکستگی مثلا مالی، شکست مالی به ذهن آدم میرسه که به نظر من میرسه عمده موارد، حالا نمیدونم شما باید تصریح فرمایید، همین دوتا باشد، اما اصولا اصلا دلایل اصلیش چی هستش؟ آیا اینها دلایل فرعی هستن یا نه دلایل واقعی دیگه ما داریم؟
بله، اولین علت افسردگی فقدان هستش.
فقدان
یعنی از دست دادن هر آن چیزی که برای من ارزشمند بوده. خدای نکرده والد رو از دست بده فرد، طلاق والدین، از دست دادن رابطه عاطفی، از دست دادن سلامتی، مثل فردی که خدای نکرده مثلا بیماری مزمن سرطان رو بهش مبتلا میشه.
این فقدان بدنش رو از دست.
بله دیگه، از دست دادن هر چیزی، از دست دادن سلامتی، از دست دادن زیبایی،
بله،
از دست دادن پول و مال و ثروت و یا هر کدوم از دست دادنها حال طرف رو خراب میکنه. سوگ ناتمام، یعنی خدای نکرده فرد عزیزش رو از دست میده،
بله،
اما نمیتونه اون دوران سوگواری رو طی بکنه کامل. مثلا ما در دوران کرونا متاسفانه خیلی شاهد این مورد بودیم، چون خاک سپاری ها کاملا خانواده خودت دو نفر میرفتن طرف رو به خاک میسپردن،
مراسم نمی
مراسم نبودش، طرف افراد اطرافیان نزدیک نمیتونستن توی بیمارستان خیلی پیش عزیزشون حضور داشته باشن.
سوگ نفر قبلی رو ما به اتمام نرسوندیم، عزیز دیگه از دست میرفت.
بله،
اضافه بر قبلی.
بله، ببینید همه این مراسم خدای نکرده برای هر خانواده‌ای که پیش بیاد، همون خاک سپاری که اطرافیان ما میان دور ما رو میگیرن و ما رو آروم میکنن،
بله،
همون مراسم شب هفت، سوم، چهلم، همه اینها توی آداب و رسوم و فرهنگ ما باعث میشه که ما قدری آروم تر بشیم. اما توی دوران کرونا متاسفانه افراد از این محروم بودن، پس سوگ ناتمام مونده. حالا یه مثال دوران کرونا رو زدم، ولی یکی از علل افسردگی میتونه سوگ ناتمام باشه. مثل فردی که یه رابطه عاطفی چندین ساله رو تمام میکنه، هنوز آخرای اون رابطه هستش، تمام نشده، وارد یه رابطه عاطفی دیگه میشه. یعنی سوگ قبلی رو هنوز طی نکرده، وارد یه رابطه دیگه میشه، بعد از سالیان سال تازه دوباره بر میگرده به اون مورد اول. حالش
خب چقدر بعد زمانش هست؟ حدودا
برای افراد متفاوت هستش، بین 3 ماه تا 9 ماه.
آها.
به وسیله درمانگر اگه سوگ خیلی حاد هستش، بهتر هستش که به وسیله درمانگر این طی بشه.
3 ماه تا 9 ماه.
اما اگه یه سوگی یه طرف مثلا 5 سال بمونه توی سوگ، لباسای طرف متفاوت رو نگه داره، اتاقش رو دست نزده بذاره بمونه، دائم بهش فکر بکنه، دائم هر روز نشخوار فکری بکنه، گریه بکنه، بگه من هر هفته باید برم سر خاک اون طرف، این هنوز سوگ ناتمامه دیگه بعد از 5 سال.
بله،
اینها جزء همون ریشه های افسردگی.
پس دلیل اصلیش شد فقدان.
بله.
دیگه چه علائمی میتونه داشته باشه؟
فقدان. بعد بیماری های جسمانی رو بهش توجه کنیم، کمبود ویتامین D3، کمکاری تیروید. وقتی ما مراجعه رو میبینیم دپرشن و افسردگی حاد داره، بهش میگیم حتما برو این آزمایشا رو بده. اینا میتونه از عللش باشه. در کودک و نوجوان رفتار اشتباه والدین، تحقیر، توهین، سرزنش، مقایسه کردن، قوانین سختگیرانه والدین، عیب‌جویی‌های مداوم والدین از کودک و نوجوانشون، مشکلات درسی، طرد شدن نوجوان از سوی همسالان، همه اینها میتونه سبب افسردگی بشه. یه چیز دیگه‌ای که در نوجوانان ما میبینیم بودن زیاد در فضای مجازیه. ما میگیم حد اکثر 3 ساعت در شبانه روز. در دوران کرونا که دیگه بله. بچه ها مدرسه نمیرفتن ما اون موقع میگفتیم 3 ساعت، الان میگیم خوبه که 1 ساعت باشه. ولی بودن در فضای مجازی به صورت مداوم میتونه سبب افسردگی هم تو کودک و نوجوان بشه، هم تو ما بزرگسالا.
چه نداد چجوری میتونه باعث این بشه آخه؟
ببینید، افرادی که در فضای مجازی زیاد هستن و ما میگیم زیاد پرسه میزنن توی فضای مجازی، بیشتر در معرض افسردگی، استراب، پرخاشگری، نقص توجه و تمرکز قرار میگیرن. شبکه‌های اجتماعی ساعت و کیفیت خواب رو به هم میریزه. اونایی که زیاد توی این شبکه‌های اجتماعی هستن، کودک و نوجوانی که در شبکه‌های اجتماعی مجازی زیاد حضور دارن، زیاد مورد توهین، هجمه، خشونت و به هم ریختگی و ناسازگاری روحی روانی قرار میگیرن. این آمارها آمارهای فقط مال کشور خودمون نیستا، ما که حالا با بین‌الملل در ارتباط هستیم،
بله،
اونجا این آمارها رو اتفاقا به ما بیشتر میدن تا تو ایران خودمون. اونجا این شبکه‌های مجازی خیلی گسترده‌تر هستش. تو یک کلام بگم،
بله،
نوجوان در فضای مجازی از لحاظ ظاهری خودش رو با دیگران زیاد مقایسه میکنه و چون در فضای مجازی خیلی از افراد خود واقعیشون رو به نمایش نمیذارن، کاملا ماسک میزنن، بله، کاملا ماسک میزنن و زندگی حقیقی رو نشون نمیدن.
بله.
نوجوان ما هم دلش میخواد اینطور باشه و خیلی از اوقات نیست، چون حقیقی رو که اون طرف خودش رو نشون نمیده. این باعث میشه اعتماد به نفسش کاهش پیدا کنه، در ادامه استراب و استرس و خشونت و تکانش و پرخاشگری و در نهایت افسردگی.
بسیار عالی، ممنونم خانم دکتر شکوری. بخش نخست گفتگوی من رو شنیدید با خانم دکتر لیلا شکوری، روانشناس مشاور خانواده و نوجوان. یه فاصله میگیریم، بینیم سراغ بخش کتابیام همراه با مروا کاظم زاده و برشی از یک کتاب رو میشنویم و کتاب جدید رو باهاش آشنا میشیم.
در کتابیام امروز به سراغ این موضوع رفتم که مغز چگونه هوش رو پدید میاره. در واقع مغز از طریق افزودن بخش‌های جدید به روی بخش‌های قدیمی تکاملی یافته و همین موضوع هم باعث شده که قادر به انجام رفتارهای بسیار پیچیده‌تری باشه. این روش افزایشی در مغز اکثر جانوران پیچیده قابل مشاهده است. به همین دلیل هم هست که بخش‌های مغز قدیم هنوز وجود دارند. ما هر چقدر هم هوشمند و پیشرفته باشیم، با این حال تنفس، غذا خوردن، رابطه جنسی و واکنش‌های رفلاکسی باز هم برای بقای ما حیاتی هستند. جدیدترین بخش مغز نوقش نامیده میشه که به معنای لایه خارجی جدیده. تمام پستانداران و فقط هم پستانداران نوقش دارند. خصوصا نوقش انسان که خیلی بزرگ و حدود 70% از حجم مغز ما رو تشکیل میده. اگر براتون جالبه بدونید که اندازه این نوقش دقیقاً چقدره، باید بهتون بگم که اگر اون رو اتو بکشید و صافش کنید، به اندازه یک دستمال سفره بزرگ با ضخامتی 2 برابر اونه. نوقش به دور بخشای قدیمی تر مغز ما پیچیده شده، به طوری که وقتی به مغز انسان نگاه می کنید، اکثر اون چیزی که می بینید در واقع نوقشه. فقط کمی از مغز قدیم و نخا در پایین اون بیرون زده. نوقش عضو هوش هم هست. تقریبا تمام قابلیت هایی که از نظر ما به عنوان هوش تعبیر میشه، مثل بینایی، زبان، موسیقی، به وسیله همین نوقشه که ایجاد شده. و مهمتر از همه، وقتی که درباره چیزی فکر میکنیم، عمدتاً نوقشه که داره فکر میکنه. قسمتی که براتون خوندم از کتاب 1000 مغز، نظریه جدیدی برای هوش بود. نویسنده این کتاب جف هاکینزه و به ما یاد میده که با وجود همه پیشرفت‌های علوم اعصاب، ما هنوز در زمینه بزرگترین پرسش اون چندان پیشرفت نکردیم. اینکه چگونه سلول‌های ساده‌ای که درون مغز ما قرار دارن هوش رو پدید میارن، ما چگونه جهان رو ادراک می‌کنیم و چرا حس فردیت داریم. و مهمتر از همه سرچشمه تفکر سطح بالای ما چیه؟ کتابی انقلابی که در درک هوش به شما کمک میکنه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
کتابیوم رو شنیدیم همراه با مروا کاظم‌زاده. شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچو بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدم همراه با خانم دکتر لیلا شکوری روانشناس و مشاور خانواده. قبلش هم یادآوری میکنم ازتون درخواست میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو همین الان دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium و فراموش نکنید که برنامه رادیوم رو بعد از اتمامش از طریق اپلیکیشن کست باکس هم میتونید بشنوید. اما برمیگردم به بخش دوم پرونده ویژه که درباره افسردگی یا دپرشن داریم صحبت میکنیم و در بخش نخست خانم دکتر شکوری شما اشاره کردید که چه علائمی داره افسردگی، اشاره کردید به کاهش و افزایش اشتها، کاهش و افزایش خواب، اختلال در تمرکز و گفتید که این
لذت‌های گذشته دیگه برامون لذت بخش نیست.
آره دیگه برامون لذت‌هایی که می‌بردیم و از چیزی لذت دیگه نمی‌بریم و گفتید که حداقل بایستی 2 هفته دوام داشته باشه این علائم. علل اصلیش رو هم شما گفتید که دلیل اصلیش فقدان هست، اینکه ما یه چیز رو از دست بدیم، حالا هر چیزی میتونه باشه. و مورد بعدی عدم سوگ کافی برای اون چیزی که از دست دادیم.
بله.
یه چیز از دست دادیم ناراحتمون کرده، حالا به قدر کافی هم براش ناراحتی نکردیم، سوگواری هم نکردیم. دیگه چه عللی میتونه باشه؟ البته به نوجوانان اشاره کردید که چه چیزایی میتونه باشه. به نظر میسه که باز علل دیگه هم داشته باشه.
بله، یکیش میتونه ژنتیک باشه. متاسفانه ما ژنتیک رو 30-40% رد پاش رو در اغلب بیماری های روانی شاهدش هستیم. یعنی فردی که یکی از والدینش دچار افسردگی هست، احتمال اینکه افسرده بشه بیشتر از افراد دیگه هستش. علل بعدیش استرس های مزمن. فردی که افسرده هستش با کوچکترین مسئله‌ای که براش پیش میادش یک استرس بزرگی رو تجربه میکنه و این سبب میشه که او تکانشگریش بیشتر بشه، تحقیق پذیریش بیشتر بشه.
بله.
پس استرس های مزمن میتونه سبب بشه که افسردگی ما حاد بشه اگر استرس رو به دادش نرسی. بعدی که خیلی هم اتفاقا مورد مهمی هستش نوسانات هورمونی هستش. ما در نوجوانان نوسانات هورمونی رو میبینیم، پس نوجوانان بیشتر مستعد افسردگی هستن. دوران قبل از قاعدگی رو میبینیم، 1 هفته قبل از قاعدگی.
بله.
چون نوسان هورمونی زیاد هستش. دوران بارداری، دوران پس از زایمان و دوران یائسگی دورانهایی هستش که نوسانات هورمون رو ما زیاد میبینیم.
دیگه دلیل فقدان نیست، تغییرات هورمونی هست.
بله. و متاسفانه آمارها نشون میده که افسردگی تقریبا در خانم ها میتونه 2 برابر آقایون باشه. یکی از دلایلش، حالا یکی اون حساس بودن خانم ها و قدری عاطفی بودن خانم ها، نمیخوام بگم که آقایون عاطفی نیستن، اما خب خانم ها حساس تر هستن.
بله.
یه جایی عاطفی هستن، این هم سبب میشه که افسردگی در خانم ها بیشتر از آقایون باشه، ولی یکی از علتهای مهمش میتونه این نوسانات هورمونی باشه.
ممنونم. پس علل رو هم با هم دیگه مرور کردیم، چون من تو بخش قبلی داشتم به این فکر میکردم که رایج هست که خانم ها بعد از زایمان و فرزندآوری، حالا اگر نگیم همه، اغلب خانم ها یه بازه ای رو دچار افسردگی میشن. بازه از زمان داشتم به این فکر کردم که اینجا چه فقدانی آخر، یه چیز ما به دست آوردیم، یعنی خانم فرزندی رو هم در واقع به دنیا آورده و به دست آوردن هستش، که شما فرمودید که اینجا مشکل به فقدان نیست، برمیگه به تغییرات هورمونی که صورت میگیره. خب همه اینها رو حالا بذاریم کنار، منی که الان دچار افسردگی شدم باید چی کار بکنم، چجوری خودم رو درمان بکنم؟
ما 2 تا فرسودگی داریم، یکی فرسودگی جسمانی، یکی فرسودگی روانی. درمان فرسودگی جسمانی استراحته، دقیقاً برعکسش. درمان فرسودگی روانی اتفاقا فعالیت.
چجوری هم استراحت کنیم هم فعالیت کنیم؟
ببینید
تو امان باید با هم باشه؟
الان خدمتتون عرض میکنم. وقتی که ما میخواییم یه کاری رو انجام بدیم، یه فعالیت رو انجام بدیم، باید قبلش یه انگیزه ای داشته باشیم. مثلا میخواییم ورزش بکنیم، باید انگیزه ی ورزش کردن رو داشته باشیم.
بله.
حال خودمون به نسبت خوب باشه تا اصلا حال اینو داشته باشیم که این کفشای ورزشیمونو بپوشیم و شروع کنیم به ورزش. بله. این در صورتی هستش که ما حالمون خوبه، انگیزه داریم، شروع به فعالیت میکنیم. اما فردی که افسرده هست اصلا انگیزه نداره. ما به این میگیم یه سیکل معیوب رو باید بری، یعنی باید شروع بکنی به فعالیت تا این انگیزه به وجود بیاد. حالا افراد به من میگن که خانم دکتر، ما اینقدر حالمون بده که اصلا نمیتونیم از جامون بلند شیم، این کفش ورزشی رو پامون کنیم، شما چطوری به من میگین که برو حالا فعالیت انجام بده؟
زورکی دیگه.
بله دیگه، این یه مارپیچ وارونه است. منظور منم این نیستش که فرد افسرده بره